به نام خالق هستی. با درود به تمامی آزادگان جهان و همه مبارزین آزادی در سراسر گیتی و سلام ویژه میکنم به هم میهنان عزیزم که این روزها حماسه آزادی رو به ترسیم کشیدم. ضمن عرض سلام مجدد به همکاران نمایندگی اندونزی، امید که مشکلات مطلب تهیه شده را به دیده اغماز مورد نظر قرار بدم. انقلاب موبایلی یا در واقع بررسی نقش اینترنت و موبایل در جنبش‌های اجتماعی قرن 21. ابتدا طبق روالی که وجود داره و منطق کار ما هست، نگاهی میکنیم به موادی از منشور جهانی حقوق بشر. در واقع فکر میکنیم معنا میده به این صحبت ها و بحثایی که دوستان کردن. امشب البته بسیار مبسوط و عالی بود و فکر میکنم که به حرفایی هم که من خواهم زد ارتباط داره. ماده 20 میگه هر انسانی محق به آزادی گرد همایی و تشکل و تشکیل انجمنهای مسلط آمیز است، مسالمت آمیز است. ماده 21 میگه هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود مستقیما یا به واسطه انتخابات آزادانه نمایندگانی را شرکت جوید. اراده مردم میبایست بر اساس حاکمیت دولت باشد. خب همین دو تا ماده که ماده 21 سه بخش داشت که من بخش سومش به کار ما نمیومد، همین دو بخش ماده 21 و ماده 20 رو اگه بخوایم لحاظ بکنیم برای وضعیت فعلی مملکت خودمون و 40 سال گذشتهش، دقیقا نشون میده که ما تو یک جامعه ای زندگی کردیم، رشد کردیم و متاسفانه ضربه ها خوردیم و که هیچ کدوم از مفاد منشور جهانی حقوق بشر در اون رعایت نمی شده و نمی شه. و اگر گوشه از اینها و بخشی از اینها رعایت می شه، شاید الان شرایط اجتماعی ما اینجوری نبود که مردم جان به لب شده از جون خودشون می گذرن و تو خیابونها میان که حقشون رو زنده بکنن. ابتدا یه نگاهی بکنیم به شهروند خبرنگار، این اصطلاحی که بعد از همین جریانات جنبش‌های اجتماعی به وجود اومد و نظریه پردازان و جامعه شناسان فراوانی الان تو دانشگاه‌های مختلف دنیا به ویژه کشورهای غربی و جهان اول دارن راجع به اون آموزش میدن و این یک بخش و یک در واقع مطلب و محور جدیدیه توی دنیای وسایل ارتباط جمعی. شهروند خبرنگار شهروند معمولی جامعه است که تو فرایند جمع‌آوری، گزارش، تحلیل و انتشار اخبار اطلاعات نقش فعالی بازی میکنه. در سالهای اخیر پس از گسترش فرهنگ دیجیتالی، اینترنت، تلفن‌های همراه دوربیندار و دوربین‌های دیجیتال، همچنین شبکه‌های اجتماعی که شهروندان میتونن مثل فیسبوک، شهروندان میتونن با تصویر برداری، عکس برداری از وقایع و پیرامونشون و انتشار اون تو سطح اینترنت در واقع کار خبرنگاری رو انجام بدن. و به این وضع پیش اومد که بعد از اعتراضات وال استریت توی آمریکا و جریان جنبش اشغال وال استریت و بعد از اون جریان جنبش سبز تو سال 88 و بلافاصله وقوع بیداری در کشورهای عربی و آفریقایی، این واژه، این برداشت از مردمی که کار خبرنگاری رو به صورت غیر حرفه‌ای ولی بسیار مفیدتر از خبرنگاران حرفه‌ای انجام میدادن در واقع توی جامعه جهانی مطرح بشه، سیتیزن ژورنالیسم. خب تو سالهای اخیر فناوری جدید ارتباطی به ویژه رسانه‌های اجتماعی اینترنتی به منابع مهمی برای بسیج مردم و سازماندهی جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان تبدیل شدن. گفتیم تو سال 88 در ایران و بعد از ایران بلافاصله خاورمیانه عربی و شمال آفریقا با بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطی شکل جدیدی به انقلاب‌ها و جنبش و بسیج مردمی دادن و کاری کردن که مردم تو این کشورها دنبال احیای حقوق خودشون افتادن، چون ارتباطات جدید باعث شد که در واقع خیلی ها که به حقوق خودشون هم آشنا نبودن آشنا شدن. خب آگاهی بخشی اولین بخش این حضور شبکه‌های اجتماعی توی جوامع بود. از سوی دیگه سرعت عمل، یعنی شما وقتی که یک اتفاق کوچیک توی مقابل شهرداری تونس رخ داد و بلافاصله فیلم اون تو سطح شهرها پخش شد، همه کشور تونس و بعد از اون به تبع مصر و بقیه کشور عربی به دور اومدن. ولی قبل از اون خودمون ما یادمون نمیره هیچ وقت که تو 30 خرداد 88 با فرمان آتش حاکم تهران مردم به گلوله بسته شدن و این تصویر جان دادن ندا بود که سمبل و پرچم جنبش اعتراضی مردم ایران شد. وقتی که تصویر جون دادن ندا و فیلم کوتاهی که ازش گرفته شده بودن تو فیسبوک قرار گرفت، تمام دنیا به این صحنه احساس خودشون رو در واقع عکس العمل نشون دادن و احساس انسان دوستانه خودشون رو به ما ابراز کردن و این بود که همه دنیا متوجه این جنبش مردم ایران شد و کار به جایی رسید که مقامات کشورهای مختلف از جمله رئیس جمهور وقت آمریکا در این رابطه پیام فرستاد در کمتر از 24 ساعت. خب این نشون دهنده سرعت و قدرت شبکه‌های اجتماعی که کمتر از 24 ساعت خب رئیس جمهور آمریکا کسی نیستش که همینجوری دیمی بیاد مثل حتی احمدی نژاد صحبت کنه که خودش هم برای خودش کپکبه و دبدبه قائل بود. ولی نگاه میکنیم سرعت اینقدر تو این زمینه تاثیرگذار بوده و اثری که این فیلم بر تمام دنیا و طبیعتا جامعه آمریکا گذاشت منجر میشه که رئیس جمهور آمریکا میاد و پیام ویژه‌ای رو در این رابطه میده و در واقع این باعث شد که حرکت انقلابی مردم تو سال 88 تازه نمود پیدا کنه. خب انقلابای تکنولوژیک و ارتباطی عواملی هستن که اقتدار قدرت‌ها رو روز به روز ضعیف‌تر می‌کنن. دیگه انسان‌ها صرفاً مصرف کننده یا گیرنده پیام‌ها و اخبار نیستن، بلکه خودشون وارد شدن و متقابلاً تو جریان انتقال اطلاعات و داده‌ها حضور دارن و اینجا نقش غالب دولت نقش غالب خودشون رو تو هنجارسازی و ارزش‌سازی از دست دادن. الان دیگه آسمون کشورها رو در دست رسانه هاست. الان دیگه اخبار تو تمام دنیا پخشه و دولت ها با اینکه تلاش زیادی میکنن، از جمله دولت حاکم بر تهران، حکومت تهران خیلی تلاش میکنن، ولی با این همه نمیتونن در واقع این محدودیت ها و این مشکلات که در حاصل شده براشون برای اقتدارشون برای سرکوب مردم رو خیلی براش کاری بکنن. اگر از دیوار مردم بالا میرن و آنتن های ماهواره گیرنده ماهواره رو از بین میبرن، نه یک بار بلکه ده ها بار، ولی نگاه میکنیم میبینیم مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تو سال 94 میگه 75% مردم ایران از گیرنده های ماهواره استفاده میکنن. این در واقع نشون میده نقش شبکه‌های اجتماعی و انقلاب تکنولوژیک در واقع چقدر تاثیرگذار بوده. همین این روزها خب هممون خبر بسته شدن تلگرام رو شنیدیم یا در واقع فیلتر شدن تلگرام رو شنیدیم. این نفوذی که در واقع تلگرام توی جامعه داشته و بیش از نیمی از جمعیت ایران که اگر بخوایم به اون دقت کنیم متوجه میشیم که شاید 95% جمعیت ایران یا حتی 100% جمعیت فعال ایران از این تلگرام استفاده میکنن، چون اگه شما کهنسالان که توانایی استفاده از این گوشی‌ها رو ندارن و بچه‌های کوچیک و افراد زیر 15 سال رو کم بکنید، این رقم قطعاً به 40 میلیون میرسه و میبینین که بس در واقع همه مردم ایران از تلگرام استفاده میکردن و هنوز هم با تمام گرفتاری ها و فیلتر شکن های مختلف سعی دارن که به اون دسترسی پیدا کنن. دوستی میگفت به قدری فیلتر شکن روی گوشی موبایلم دارم که اگه به هر کشوری پناهنده به درخواست پناهندگی بدم منو با سر قبول میکنن، به خاطر اینکه میبینن ما برای دستیابی به یک تلگرام فکستانی برای رسیدن به فقط اخبار و حوادث اجتماعیمون چه بلاهایی سر خودمون میاریم تا بتونیم یک نفس راحت بکشیم، ولی متاسفانه باز میسر نیست. ویژگی هایی که در واقع بچه تمایز جنبش های جدید نسبت به جنبش های کلاسیک بوده اینه که جنبش های کلاسیک وابستگی به یک طبقه یا گروه خاص داشته، یعنی تحت لوای یک حزب مثل حزب کارگران و اینا باید در واقع افراد میومدن، ولی توی جنبش های قرن 21، جنبش های ارتباطی، جنبش های موبایلی، همه چی هویت محوره و غیر وابسته به گروهه. جنبش های قدیم برخلاف خصلت های فناوری خیلی زمان می برد تا خبرها به شهرهای دیگه برسه، ولی امروز به در واقع با کمک تکنولوژی نو خبر الان تولید میشه. شما در شمالی ترین نقطه ایران جلفا و من در جنوبی ترین نقطه جنوب شرقی ایران تو مرز سرباز و سراوان همون خبر رو میبینم که شما که در تهران، دیگری در تهران اون خبر رو ایجاد کرده. این برای تمام دنیا حاکمه که این از ویژگی های در واقع جنبش های جدید ارتباطیه. جنبش های جدید خدمتتون عرض کنم رو بسیج و اعتراض و مشارکت جمعی در سطح جهان کار میکنن، در حالی که جنبش های کلاسیک وابسته بودن به ارتباطات چهره به چهره، یعنی اون یه خبر تو سطح جهان میتونه تکثیر کنه و باعث بشه که مثلا هشتک اینترنت آزاد برای ایران در تمام دنیا براش ایرانی ها و حتی غیر ایرانی ها بیان و تو اون عرصه از این خاص اجتماعی، خاص اولیه دفاع کنن. ولی توی جنبش های کلاسیک این بحثا نبود، که یعنی باید احزاب افراد رو جمع میکردن، سازمان ها افراد رو جمع میکردن، جلسات توجیهی و و و زمان های فراوان، و این خب این در واقع محدودیت جنبش های کلاسیک رو نشون میده در قبال مقابل جنبش های جدید که مبتنی بر اینترنت و شبکه های اجتماعی هم. خدمتتون عرض کنم که خب گفتیم بله دیگه، در سطح وسیع همین اخبار و اطلاعات منتشر میشه. چند سال اخیر شبکه‌های اجتماعی نقش بسزایی تو جنبش‌های مدنی و اجتماعی داشتن، اما امروزه که می‌بینیم در واقع قشر جوان چون بیشتر تو این شبکه‌های اجتماعی هستن، بیشتر این چالش رو اونها به وجود میارن و نارضایتیشون از وضعیت موجود اجتماع و مشکلاتی که وجود داره اونها رو آماده میکنه که در خیابونها بتونن در واقع دنبال حق و حقوق خودشون برن. به عنوان مثال چند تا موضوع وجود داره. متاسفانه من به اینو داشتم در میوردم این مطالب رو میدیدم که اشارات بسیار ناچیزی به جریانات سال 88 ایران شد. حالا تا ببینیم در بعد ما راجع به این روزها چه خواهند نوشت فعالین اجتماعی و جامعه شناس ها، ولی خب موارد دیگه ای هم بوده که در واقع این شبکه های اجتماعی راهگشا بودن، مثل ما آشوب های سال 2011 لندن که به خاطر کشوشن یه جوان سیاه‌پوست توسط پلیس بود، که حتی متولیان شبکه های اجتماعی که مردم رو به خیابون کشیدن تو توییتر و فیسبوک و اینا دستگیر شدن و به زندان محکوم شدن به خاطر اینکه اونا باعث شده بودن که در واقع شورش های خیابونی را بیفته. یعنی جنبش کشور غربی هم تعارف ندارن وقتی که جامعه، بخشی از جامعه از طریق شبکه های اجتماعی وارد عرصه خیابون میشه، اونها هم برخورد میکنن و این خصیصه همه نظام های توتالیتره. بعد جنبش وال استریت پیش اومد که با اشغال وال استریت و این بحثا اون بازار بورس نیویورک و مخالفینی که وجود داشت و با وجود ایجاد وبلاگ ها و هشتگ های مخصوص در واقع شعار وال استریت رو اشغال کنید و اونا را انداختن و تونستن توی این شبکه ها رو تاثیرگذار باشن توی ماجرای این وال استریت. بعد دیگه ماجرای خب مصر رو داریم که خب همه به این اذعان دارن که شبکه‌های اجتماعی آنلاین مثل فیسبوک و توییتر عمده ترین و مهمترین نقش رو در تهییج و تجمیع نیروهای مردمی داشتن و بعد وقتی که دوباره اونجا هم بلاک میشن، اینها بسته میشن، اس ام اس مونده بوده که در ادامه مردم ازش استفاده میکردن، ولی کلا شبکه های اجتماعی اونجا مثل فیسبوک و توییتر و وبلاگ هایی که وجود داشت باعث شد که تقویت هویت جمعی برای مردم مصر به وجود بیاد و اونها اون انقلاب در واقع مصر رو انجام دادن و بگذاریم که متاسفانه سرکوب شد و از دست رفت. دولت ترکیه هم مدت پیش سایت توییتر رو بست و بهانه‌اش این بود که عکسای مربوط به بمب‌گذاری توسط داعش که خودش تازه تسلیح میکرد و کمک میکرد و اجازه میداد که این در واقع اونایی که مثلا ملحق بشن بهش از تمام دنیا بیان تا خاک ترکیه برن برای داعش میاد و به بهانه داعش توییتر رو مسدود میکنه و این سابقه جدیدی نیست برای ترکیه. ترکیه هم همیشه یه حکومتایی داشته که دنبال محدود کردن آزادی‌های مردم بودن. توسعه و رشد تو شبکه‌های اجتماعی هم داره صورت میگیره. اگه تو ایران فقط بحث سر این است که آقا در کدوم خیابون جمع شین، الان تظاهرات کجاست، اینا و اندک اندک بسیار اندک جزئی بحث آموزشی مقابله با نحوه برخورد نیروهای سرکوبگر یا نحوه ساخت مثلا ابزارهای خاص برای مقابله با فیلترینگ و اینا توش آموزش دارن، ولی توی کشورهای غربی این پیشرفت کرده و اونا بیشتر دارن از این استفاده میکنن که در واقع حامیان بالقوه خودشون و شبکه‌های خاص آموزش میدن که چجوری تظاهرات رو سامان بدن، چجوری اطلاع رسانی کنن و این بحث ها. خدمت رو در که در گذشته اینجور نبود دیگه، باید جلسه میذاشتن و انجمن و نمیدونم گروه های تیپی تشکیل میشه تا بتونن انجام بدن. الان جنبش های هوشمند اینترنت میتونن به شکاف تو سازهای حزب منجر بشن، برای اینکه در واقع اطلاعات بدون اینکه سران حزب خان توسط رده‌های پایین‌تر به راحتی در عرصه جهانی مطرح میشه و باعث میشه که احزاب از اون شکل کلاسیک خودشون دارن خارج میشن، ضربه پذیریشون بالا رفته و متاسفانه به این شرایط یا خوشبختانه در واقع به این معذرت میخوام، من حواسم نبود که جمله‌مو در واقع باید مثبت میدیدم و خوشبختانه به اینجا رسیم که در واقع دیگه نمیشه خبری رو قایم کرد، دیگه نمیشه قایم کرد بچه فلانی تو آمریکا درس میخونه ولی اینجا خودش هر روز هر شب مرگ بر آمریکا میگه و تو هر مناسبتی مردم رو نهیب میده که از آمریکا دوری کنید و توطئه های آمریکا رو مواظب باشید در حالی که فرزند خودش تو آمریکا درس میخونه. من متاسفانه نتونستم چیزی رو که دلم میخواست ادا کنم و من اینجا بازم مجدد پوزش میخوام، حرفم رو جمع میکنم. الان تو هفته دوم خیزش مردمی هستیم در ایران بر علیه فساد و اختناق حاکم. هشتگ های فراوانی تو شبکه های اجتماعی نیم بند و تمام بند، خب فیلتر و کاهش سرعت اینترنت توسط دولت و حاکمیت که مشخصا همه تون شنیدین و خبر دارین، ولی با این همه میبینید دوستانمون از داخل ایران با حالا با فیلتر شکن یا فرصت مناسبی که یه طرف میگن مسئول فیتیل خوابش برده اطلاعات رو باز میدن بیرون و خبرها میاد، فیلم ها میاد، عکس ها میاد تا جهان رو برای کمک به آزادی ایران خبر کنن، کمک به داشتن اینترنت آزاد، داشتن دموکراسی دعوت کنن. الان وظیفه ما هم همینه که بتونیم تا اونجایی که میتونیم خبررسانی کنیم. من دیدم بچه های کمیته اقوام که من عضو اون کمیته هستم و بقیه دوستان که من حالا کمتر میشناسم و بیشتر خودشون فعالن، همه این روزا درگیرن، همه درگیرن که سریعتر و زودتر جدیدترین اخبار رو نشر بدن، تجمعات رو شکل بدن. خوشبختانه تو همه کشورها، حتی شنیدم دیدم اندونزی هم عزیزان زحمت کشیدن تجمع داشتن، حالا ما داریم تلاش میکنیم که تو مالزی این کار چون پلیس مجوز نمیده با یه شکلی که منطقی تر باشه و خطری برای بچه‌ها و خصوص پناهنده‌ها نداشته باشه شکل بگیره ایشالله. هر روز صبح و شب که بلند میشیم الان وظیفه انقلابی و انسانی و اخلاقی ما ایرانی ها، تک تک ما ایرانی ها شده، پیر و جوان هم نداره، زن و مرد هم نداره، اول صبح کورمال کورمال گوشی رو پیدا کنن و ببینن آخرین خبر چی بوده و ببینن تازه ترین مسائل که پیش اومده چی بوده و اگر
دیدن و حس کردن که این خبر خیلی داغه، فوری شروع کنن اینو برای 10، 20، 30 و هزاران نفر، نمیدونم، و صدها نفر فوروارد کنن و ارسال کنن. الان انقلاب مبناش پایش شده موبایل و اینترنت. اگه تو کوهای سر به فلک کشیدی سوئیس باشی یا جنگلای سرسبز استوایی آمازون، یه گوشی متصل به اینترنت شما رو عیناً تو قلب تهران یا مشهد یا اهواز قرار میده تا خبردار بشی چه خبره و هموطن شما سینه‌شو سپر کرده برای اینکه بتونه آزادی رو به متن برگردونه و ایران رو از چنگال ضحاک و دشقیماش نجات بده.